آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خبرگزاری های دولتی ایران از محاکمه عده‌ای که عوامل اغتشاشات اخیر تهران خوانده شدند در هفته آینده خبر می دهند. سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت زندانیان اخیر می گوید در حال بررسی خبرهایی در مورد وجود بازداشتگاه طبقه منفی 4 وزارت کشور هستند. به گزارش خبرگزاری های ایران، مراسم تنفیذ احمدی نژاد 12 مرداد ماه برگزار می شود. ساعت 19 عصر شما بخیر. صدای رادیو فردا رو می شنوید. میهمان مجله شامگاهی ما هستید و خوش آمدید. امیدواریم که روزی بی دغدغه رو پشت سر گذاشته باشید و شامگاهی آسوده نیز در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه 8 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 29 ژوئیه سال 2009 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 90 دقیقه سراسر خبر و گزارش، در کنار همکارم امیر زمانی‌فر که با تازه ترین خبرها اینجا در استودیو در کنار من است. آقای زمانی‌فر بگوشیم.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری های دولتی ایرنا و فارس میگویند عده‌ای از متهمان به گفته این خبرگزاری ها عناصر برهم زننده نظم و امنیت مردم از روز شنبه هفته آینده به طور علنی محاکمه خواهند شد. این خبرگزاری ها افزودند در نخستین مرحله حدود 20 تن از این افراد به اتهام ارتکاب جرایمی مانند ارتباط مستمر با گروهک تروریستی منافقین، بمب‌گذاری، حمل سلاح گرم و نارنجک جنگی، حمله به نیروهای انتظامی و بسیجیان و مراکز دانشگاهی و نظامی، ارسال تصویر برای رسانه‌های دشمن، سازماندهی اوباش و اغتشاشگران و ایراد خسارت به اموال و اماکن دولتی و عمومی محاکمه خواهند شد. این خبرگزاری همچنین می‌گوید که در میان متهمان افراد مرتبط با بهائیت نیز هستند. کاظم جلالی سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر به خبرگزاری مهر گفته است که وجود بازداشتگاهی با عنوان بازداشتگاه طبقه منفی 4 وزارت کشور برای این کمیته اثبات نشده، اما اطلاعاتی درباره وجود آن به آنها رسیده که در حال رسیدگی به آن هستند. بازداشت‌شدگان پس از انتخابات اخیر در ایران در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های گوناگون متعلق به نهادهای اطلاعاتی موازی در جمهوری اسلامی نگهداری می‌شوند. کاظم جلالی همچنین روز سه‌شنبه گفته بود در جریان بازدید از زندان اوین، دادستانی تهران به آنها گفته است که 50 تن که دادستانی آنها را آمران اغتشاشات اخیر خوانده آزاد نخواهند شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد روز 12 مرداد ماه حکم ریاست جمهوری خود را از آیت الله خامنه ای در مراسم تنفیذ دریافت خواهد کرد. بر اساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رأی مردم به رؤسای جمهوری و انتخاب آنها به این سمت باید به تأیید آیت الله خامنه ای برسد. پیشتر به گفته برخی نمایندگان مجلس، مراسم تحلیف احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی 14 مرداد ماه اعلام شده بود. هوشنگ پوربابایی وکیل بهزاد نووی به خبرگزاری ایلنا گفته است که موکلش پس از بیش از یک ماه شب گذشته با منزلشان تماس گرفته و با همسرش صحبت کرده است، اما از محل نگهداری خود ابراز بی اطلاعی کرده است. آقای پوربابایی گفته است وکالت محسن میردامادی و مصطفی تاجزاده را نیز بر عهده دارد. او افسوده تا کنون تنها موفق شده است وکالت نامه را به امضای محسن میردامادی برساند و سعید مرتضوی دادستان تهران از ملاقات او با موکلان دیگرش جلوگیری می کند و حتی دستور ثبت وکالت نامه در پرونده را نیز نمی دهد. مسعود پزشکیان از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی میگوید پزشکی قانونی در گذشت محسن روح الامینی را در زندان به دلیل بیماری مننژیت رد کرده است. سعید مرتضوی دادستان تهران به اعضای کمیته پیگیری وضعیت زندانیان اخیر گفته است که محسن روح الامینی و محمد کامرانی بر اثر مننژیت در زندان درگذشتند.
با سپاس از شما امیر زمانی‌فر بود با تازه‌ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله شامگاهی چهارشنبه رادیو فردا داریم؟ آیت الله منتظری به سران جمهوری اسلامی هشدار داد تا دیر نشده راه خود را عوض کنند و به مردم بپیوندند. برخی خبرها حاکی از تصمیم پاره‌ای از مراجع تقلید برای مراجعت به نجف است. از حمله نیروهای امنیتی به پایگاه اشرف قرارگاه مجاهدین خلق ایران در شمال بغداد خواهیم گفت. فردا پنج شنبه چهلمین روز مرگ ندا آقا سلطان است، دختری که مرگ او و چهره او به سراسر جهان مخابره شد و تصاویر از مرگش حیرت جهانیان را برانگیخت. مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی رادیو فردا. آیت الله حسین علی منتظری، سرشناس‌ترین و بلندپایه‌ترین روحانی مخالف حکومت کنونی ایران، در پاسخ به نامه مهدی کروبی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی و شماری از شخصیت‌های فرهنگی و دانشگاهی به سران جمهوری اسلامی هشدار گفته که تا دیر نشده راه خود را عوض کنند و به مردم بپیوندند. چکیده‌ای از همین نامه که امروز منتشر شد از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
نامه آیت الله العظما منتظری در واقع طرح رشته‌ای از پرسش‌های بی‌پاسخ است، از جمله این که حاکمیت تا کنون چه نفعی از بحرانی که به وجود آورد برده است، جز این که اکثریت قاطع مردم عزیز را ناراضی و خشمگین نموده و فاصله خود را با آنان بیش از پیش کرده و جایگاه نظام جمهوری اسلامی را در دنیا ضعیف نمود و حساسیت و بدبینی بسیاری از مردم کشورهای دیگر و سازمانهای جهانی حقوق بشر را بیش از پیش برانگیخته است. آیت الله منتظری با اشاره سرنوشت رژیم‌های برافتاده خودکامه و استبدادی از سران جمهوری اسلامی می‌پرسد چرا پند نمی‌گیرید، و سپس بدون آن که مستقیماً نامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ببرد، پرسش دیگرش را اینچنین مطرح می‌کند: چرا اوغلای قوم کارها را به دست یک عده افراد نامتعادل و اسیر توهمات و تمایلات خطی و گروهی دادند، تا همه چیز و از جمله مشروعیت نظامی که تاکنون برای آن این همه سرمایه گذاری شده است را زیر سوال ببرند؟ در پرسش دیگرش آیت الله العظما منتظری می نویسد: چرا نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج را به برادرکشی و سرکوب مردم وامی دارند؟ آیا هدف از تشکیل سپاه و بسیج برای برادرکشی و سرکوب مردم بود؟ این مرجع تقلید سال خورده و بلند پایه ترین روحانی مخالف حکومت کنونی ایران از بازداشت معترضان سرکوب شده یاد می کند و می نویسد: عزیزانی که اکنون در زندانها اسیرند و از آنان با زور و شکنجه اعتراف و مصاحبه می گیرند و هر روز جنازه یکی از آن عزیزان را به خانواده ها تحویل می دهند، چه گناهی کردند؟ آیت الله منتظری آنگاه در قد و قامت مرجعی روحانی حکم می دهد و درباره اعترافات اجباری در زندانهای جمهوری اسلامی می نویسد: این گونه اعترافات هیچ مبنای شرعی و قانونی ندارد و عاملین و عاملینان مرتکب جرمی بزرگ شدند و باید در دادگاهی عادل و بی‌طرف و علنی محاکمه شوند. آیت الله العظما منتظری در اینجا بدون نام بردن از آیت الله خامنه‌ای و فرمان او به بستن بازداشتگاه کهریزک میگوید: باید مردم واقعا احساس کنند به حقوقشان توجه شده است تا به آینده امیدوار شوند، نه اینکه در صدد اقفال مردم باشند و مثلا با تعطیلی یک بازداشتگاه تمام گناه را به گردن یک ساختمان بیاندازند.
چکیده ای از آنچه آیت الله حسین علی منتظری در نامه خود که امروز منتشر شد در پاسخ نامه آقایان کروبی، خاتمی، موسوی و دیگر شخصیت ها نوشت، از علیرضا طاهری می شنیدید. برخی از پایگاه های خبری داخلی ایران از تصمیم برخی از مراجع تقلید برای مهاجرت به نجف خبر می دهند. برخی دیگر از پایگاه های خبری ایرانی این خبر را کاملا نادرست می خوانند. بیش از این بشنویم در گزارشی از علیرضا کرمانی.
در تازه ترین خبرها از این دست، پایگاه خبری فرارو پیش بینی کرده است مراجع تقلید و علمایی که به فکر مهاجرت به نجف افتاده اند در روزهای آینده تصمیمی جدی در این باره خواهند گرفت. در این میان برخی پایگاه‌های خبری هوادار محمود احمدی نژاد انتشار خبر احتمال مهاجرت برخی مراجع تقلید و علمای قم به نجف را با هدف فشار به دولت ارزیابی کرده اند. در سوی دیگر اما برخی پایگاه‌های خبری اصولگرا از این سخن گفتند که برخی از تصمیم‌های محمود احمدی نژاد در روزهای گذشته که مخالف نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است، خشم مراجع تقلید را برانگیخته است. اما یکی از مدرسان حوزه علمیه قم که نخواست نام او برده شود به رادیو فردا گفت در هفته های گذشته پس از اعلام نتایج انتخاب دهمین دوره رئیس جمهوری اسلامی ایران و در پی فشارهایی که به مراجع تقلید وارد شد تا درستی نتایج انتخابات را تایید کنند، آیت الله ناصر مکارم شیرازی تهدید کرده است اگر فشارها ادامه یابد او به نجف مهاجرت خواهد کرد. یک هفته پیش از انتخابات 22 خرداد ماه در ایران، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از فضای ناسالم انتخاباتی گلایه کرده و گفته بود رئیس جمهوری آش دهنسوزی نیست که برخی اینگونه برای رسیدن به آن از هر وسیله‌ای بهره می‌گیرند. پس از 22 خرداد ماه نیز آیت الله ناصر مکارم شیرازی سخنی در تایید چگونگی برگزاری و نتایج انتخابات بر زبان نیاورد، بلکه با انتشار اطلاعیه‌ای رویدادهای پس از انتخابات را تلخ خواند و خواستار رسیدن به آشتی ملی با بهره‌گیری از کمک همه صاحب نظران شد. اگرچه احتمال مهاجرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی یا دیگر مراجع تقلید از قم به نجف هنوز چندان قطعی نیست، اما مهاجرت به نشانه اعتراض در حوزه‌های علمی پیشینه‌ای دیرینه دارد. در تاریخ معاصر ایران شاید بتوان مهمترین مهاجرت اعتراضی علما را مهاجرت سیدین سندین یعنی آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی به شهر ری و تحصن در حرم عبدالعظیم دانست. این مهاجرت زمین ساز پیروزی انقلاب مشروطیت شد و مظفرالدین شاه را واداشت مجلس قانونگذاری را بپذیرد.
پاره ای از پایگاه های خبری از مهاجرت مراجع تقلید، پاره ای از مراجع تقلید به نجف خبر دادن و پاره ای دیگر از نادرست بودن این خبر. علیرضا کرمانی گزارش می داد. کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که 140 تن از بازداشت شدگان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آزاد شدند. این در حالی است که به گفته کاظم جلالی هنوز 150 تن دیگر در زندان به سر میبرند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا آژیری.
140 تن از بازداشت شدگان شرکت کننده در تظاهرات اعتراض آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران آزاد شدند. این را کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی گفته است. آقای جلالی با اشاره به بازدید اعضای کمیته پیگیری بازداشت شدگان اخیر از زندان اوین و جلسه طولانی آنها با دادستان تهران، سعید رضوی اعتراضات سرکوب شده اخیر در تهران را اغتشاش خواند و افزود تصمیم گرفته شد که با اغتشاشگران به گفته او دارای اتهام سبکتر با رأفت اسلامی برخورد شود. به گفته سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی مجموعاً 150 نفر دیگر همچنان در بازداشت هستند که از این عده 50 نفرشان به گفته آقای جلالی از افراد سیاسی به شمار می روند و به اتهام آنچه نقش آمر و عضویت در اتاق فکر اغتشاشات خوانده شده است در زندان به سر می برند. کاظم جلالی همزمان با اعلام خبر آزادی 140 تن از بازداشت شدگان معترض به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اعلام کرد، بازداشتگاهی که آیت الله علی خامنه‌ای روز دوشنبه دستور تعطیلی آن را صادر کرد، بازداشتگاه کهریزک بوده است. روشن نیست که 300 تن بازداشت شده ای که سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی از آنها یاد می کند فقط بازداشت شدگان زندان کهریزک را در بر می گیرد یا به کل بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در ایران اشاره دارد، چرا که پیشتر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده بود که در رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد ماه بیش از 1000 تن را فقط نیروهای ناجا بازداشت کردند. گزارش حاکی است که بسیاری از خانواده بازداشت شدگان تا کنون موفق به دیدار با عزیزان خود در زندان نشدند و به باور گروه‌های پشتیبان حقوق بشر نیز بازداشت شدگان حوادث اخیر از حقوق قانونی خود محروم هستند. از سوی دیگر علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در پیوند با تعطیلی بازداشتگاه کهریزک که آن را مایه دلگرمی دلسوزان انقلاب خوانده گفته است، اکنون آنچه که بیش از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک اهمیت دارد، شناسایی و معرفی افراد مقصر در مرگ زندانیان حوادث اخیر مثل مرحوم محسن روح الامینی است. علی مطهری در ادامه افزود، معرفی و مجازات این افراد خطاکار می تواند بهترین اقدام بازدارنده برای جلوگیری از این اقدامات غیرقانونی و غیر انسانی باشد. محسن روح الامینی، فرزند عبدالحسین روح الامینی، دبیر کل حزب عدالت و توسعه و از اعضای ستاد انتخاباتی محسن رضایی در 18 تیر ماه به دنبال اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد و پس از مدتی جسد او به خانواده‌اش تحویل داده شد. از سوی دیگر یکی از دوستان امیر جوادیفر لنگرودی، یکی دیگر از بازداشت شدگان تظاهرات اعتراض‌آمیز اخیر، در گفتگو با رادیو فردا از شکنجه و کشته شدن او این چنین یاد کرده بود:
امیر رو دقیقاً 1.5 ساعت پیش ما به خاک سپردیم توی بهشت زهرا، در صورتی که جنازه‌اش تقریباً متلاشی شده بود، سرش را از ته تراشیده بودن، سرش شکسته بود، یه چشمش تقریباً له شده بود، تمام ناخن‌های پاشو کشیده بودن و کبود بود، تمام تنش کبود بود، جای کالبد چکافی کمر و سینه‌اش رو چکافته بودن برای کالبد چکافی و دندوناش شکسته بود، فک شکسته بود. امیر اصلا سیاسی نبود، امیر ترانه سرا بود، دانشجوی بازیگری بود توی مؤسسه کارنامه و دانشجوی مدیریت صنعتی بود قزوین. ترانه میگفت، حتی یه ترانه سیاسی هم من یادم نمیاد امیر گفته باشه. پر از زندگی بود، پر از شور زندگی بود، همیشه دور بود از سیاست و میگفت دوست ندارم سیاست رو، سیاست دروغه. و حتی توی انتخابات اخیر هم به اصرار ماها اومد و رأی داد.
کاظم جلالی، سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی، میگوید 140 تن آزاد شدند و 150 تن همچنان در زندان هستند. روزا آژیری گزارش میداد. پیام اخوان، دادستان پیشین دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، میگوید به نظر میرسد که کشتار، شکنجه و دستگیری های اخیر در ایران در سطحی گسترده و به گونه‌ای سیستماتیک صورت گرفته و در این صورت این موارد نقض حقوق بشر را میتوان بر اساس قوانین بین المللی جنایت علیه بشریت دانست. پروفسور اخوان از بنیانگذاران مرکز اسناد حقوق بشر در آمریکاست. وی در حال تشکیل پرونده است در مورد موارد نقض حقوق بشر که به دنبال اعلام نتایج انتخابات در ایران صورت گرفته است. پیام اخوان در آغاز گفتگویی با همکارم گلناز اسفندیاری نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که کدام یک از موارد نقض حقوق بشر در ایران را می‌توان جنایت علیه بشریت دانست.
با وجود اینکه هنوز گزارش‌هایی که ما دریافت می‌کنیم محدود هست و هنوز دسترسی نداریم به تمام اسناد و شواهد، به نظر می‌رسه که صدها نفر در تهران، شیراز، اصفهان، شهرهای مختلف ایران به نظر می‌رسه که کشته شدن و طبق گزارش‌های اخیر تقریباً 3000 نفر در زندان هستند و طبق معمول این اشخاصی که در این زندان هستند قربانی شکنجه هستند و به نظر می‌رسه که این کشتارها و شکنجه‌ها نقض حقوق بشر به طور گسترده و سیستماتیک حساب میشه و رهبرایی که مسئول اون وزارت‌هایی هستند که این مسئول این کشتار و شکنجه هستند بر اساس قانون بین‌الملل مسئولیت شخصی کیفری دارند.
ولی خب همونطور که خودتون اشاره کردید، گزارش‌هایی که میاد از ایران در مورد این موارد نقض حقوق بشر محدود، شایع زیاد هست و برخی از خبرهایی رو که میاد رو نمیشه تایید کرد یا تاییدش خیلی دشواره. چطور شما می‌خواید با توجه به این گونه مسائل و شرایط چگونه می‌خواید که پرونده تشکیل بدید در مورد این موارد نقض حقوق بشر؟
بنده تجربه‌ام در دادگاه سازمان ملل برای محاکمه پرزیدنت سلوبودان میلوسویچ و اشخاص دیگه‌ای که مسئول نسل‌کشی و پاکسازی قومی در بوسنی و جاهای دیگه یوگسلاوی بودن، اینه که بالاخره شاهد پیدا میشه، بالاخره آدم میتونه که در طول مدت پرونده سازی بکنه. ممکنه که در حال حاضر نشه این کارو کرد، ولی محاکمه اشخاصی که مسئول این جنایت هستن موضوع فقط امروز و فردا نیست. این یک هدف دراز مدتی باید باشه، تقریبا بیش از 10 سال طول کشید تا اینکه ما بتونیم آقای کاراجیچو بازداشت کنیم و محاکمه بکنیم. در ایران هم نباید فراموش کنیم که این خشونت‌های اخیر فرقی با خشونت‌هایی که در طی 30 سال اتفاق افتاده فرقی نمی‌کنند. در سال 1367 تقریبا 4000 نفر زندانی اعدام شدن در ایران و هنوز دولت حتی حاضر نیست قبول کنه که این تعداد زندانی‌ها اعدام شدن. برای همین ما بالاخره میتونیم که یک پرونده آماده کنیم و مرکز اسناد حقوق بشر اخیراً با حمایت دولت کانادا یک گزارشی شروع کرده تهیه کردن برای اینکه حداقل مردم ایران بدونن که واقعیت چیه. این اولین مرحله عدالت همینه که مردم حداقل بدونن که واقعیت چیه و چی به سر این قربانی ها اومده.
بله، و پس امیدوار هستیم که یک روزی بتونید برخی از کسانی که مسئول این موارد نقض حقوق بشر هستن رو به دادگاه بکشونید.
تشکیل یک دادگاه برای محاکمه این اشخاص کاریه که شاید طول بکشه. البته بنده ترجیح میدم که یک روزی برسه که این اشخاص در خود دادگاه‌های ایران محاکمه بشن، ولی اگر این امکان تضمین نباشه جامعه بین‌الملل مخصوصا سازمان ملل باید این پرونده رو مراجعه کنه به دادگاه بین‌الملل کیفری در لاهه تا اینکه بالاخره این اشخاص برای جنایت بشریت محاکمه بشن.
گفتگوی گلناز اسفندیاری بود با پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل در کانادا و از بنیانگذاران مرکز اسناد حقوق بشر. شواهد و مدارک خود را در مورد نقض حقوق بشر می توانید از طریق ایمیل یا پست الکترونیکی به این مرکز بفرستید: www.iranhrdc.org. تکرار می کنم: www.iranhrdc.org آدرس وبسایت مرکز اسناد حقوق بشر است. یک شلیک نابهنگام، یک ناله آرام، گامهایی که سست شد و پیکری که بر زمین افتاد و در خون غلتید. ندا آقا سلطان دختر 27 ساله‌ای بود که روز 23 خرداد ماه گذشته در یکی از خیابان‌های فرعی خیابان کارگر تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. یک دستگاه تلفن همراه مجهز به دوربین فیلمبرداری و یک فیلمبردار آماتور این حادثه مرگبار را به رخدادی بدل کرد که جهانیان را تکان داد. و فردا پنجشنبه 8 مرداد ماه مصادف است با 40th روز کشته شدن ندا آقا سلطان. معترضان به نتیجه رسمی دور 10th انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خود را آماده کردند تا در مصلای تهران یا بهشت زهرا و در صورت امکان در هر دو جای یاد شده یاد ندا و دیگر قربانیان خشونت‌های پس از انتخابات گذشته را گرامی بدارند. مادر ندا در گفتگو با همکارم رویا کریمی از آنچه در این روزها بر او گذشته است میگوید:
کلا من و ندا تو تظاهرات می‌رفتیم، بعد خب مسئله خاصی نبود. ندام یهو وارد این مسائل شد و خیلی براش جالب بود این مسائل و اینا. بعد با هم می‌رفتیم بیرون، با هم رفتیم بیرون یه هفته رو. بعد روز شنبه ندا گفت من برم، منم چون مشکل دارم یه مقدار پلاکت خونم اینا پایین بوده. من گفتم ندا جان من نمیتونم بیام. گفتم شما هم نرو، من خیلی نگرانم، امروز یه مقدار خطرناکش. ندا نرو. ندا قبول نکرد و گفت من میرم. ندا 4 از خونه رفت بیرون. بعد دوبار با هم تماس داشتیم، کجایی چه کار میکنی؟ گفت گاز اشکوبر بر کردن، ما فرا کردیم اومدیم تو فرعیا، الانم میخوام برم سوار ماشینش بشم. یعنی اومد بیاد از این اتفاق افتاد، فاصله یه اونجایی که ندا توختی خورده تا ماشین 26 قدم بوده در واقع، 26 قدم بوده که ندا همون آخرین تماسش هم داییش داشته 10 دقیقه به 6 با ندا. ندا چیکار میکنه؟ گفت هیچ چی، هستیم اینجا گاز و اشکاور رو ما سیگار روشن کردیم که اذیت نشیم دیگه، تماسی نداشتیم تا ساعت 6 و نیم. استادی زنگ زد به من از بیمارستان شریعتی، گفت ندا تیر خورده به بیمارستان.
و شما زمانی که بیمارستان رفتین با چه تأثیری روبرو شدین؟
با هیچی. رفتم دیدم به خواهری سنگ زدم، به داداش سنگ زدم، چون خونه نبودم، من خودم تنها بودم. اونا زودتر خودشون رو به بیمارستان رسوندن. گفتم به هدا محمد، گفتم برید ندام است که تیر خورده، برید خودتون رو به بیمارستان برسونید. رفتم دیدم هدا که خواهری ندا باشه خیلی به هم ریخته است. بعد رفتم دیدم که، گفتم ندا چی شده؟ استادش به من گفت پاش تیر خورده. ولی رفتم استادو دیدم، دیدم لباسش از بالا تا پایین خونیه، انگار لباسو کردن تو خون در آوردن. گفتم آقای پناهی بگید ندای من چی شده؟ گفت کتفش تیر خورده. گفتم نه کتف تیر نخورده، بگید چه تیر به قلب این بچه خورده. گفت نه، ولی در واقع تو راه بیمارستان ندا تموم کرده بود، برده بودن مراحل قانونیش تو بیمارستان انجام بدن. اونجام هر چی التماسشون کردم که به اجازه بدید من برم بچه‌مو ببینم، به من گفتن چون خواستن مثلا منو یهو بهم نگن که بچت مرده، گفتن یه مقدار کار جراحی مرایی داره روش انجام میشه. بعد که بازم مستقیم به من نگفتن، که به شوهر هدا گفتن که این تموم کرده، همونجا به من یه نفر گفت تموم کرده. اصلا نفهمیدم، از چهره هدا فهمیدم که گفته که مامان نرا تموم کرده، که دیگه هیچی نفهمیدم.
چه زمانی بدن ایشون رو به شما تحویل دادن؟
دیگه بدنش رو دیگه ما گفتیم کاراش چجوری انجام بشه اینا، من رو آوردن خونه، مراحل قانونی کاراش رو مثلا دامادمون انجام داد که شوهر هدا باشه، با ما همکاری کردن. یعنی جنازه رو بهمون ساعت 3 صبح بود، ما خب بیدار بودیم تا صبح. 3 صبح زنگ زدن گفتن که جسد ندا داره میره پزشک قانونی سمت کهریزه که نزدیک به هیسراست. بعد دیگه صبح 8 بابای ندای با 2-3 نفر از بستگان رفتن اونجا، دیگه جنازه رو کاراش انجام دادن و 2:30 جنازه بهمون دادن تا قبل از 3 به خاک رفت ندا.
اینطور مطرح شد که گویا به شما اجازه ندادن که مراسم ترحیم برگزار کنید برای ندا.
ببین مراسم ترحیم که به ما چیزی نگفتن، ولی ما مسجد نیلوفر رو که گرفتیم برای مراسم سوم رفتیم، گفتن همونجا ایه اسلام گرفتن، گفتن نه ما به شما مسجد نمیدیم. ولی برای باز دوباره مسجد امام جعفر صادق رو گرفتیم سمت شریعتی، چیزی نگفتن، گفتن ایراد نداره ما مسجد رو به شما میدیم. ولی دیدیم ساعت 12 اعلامیه ندا رفته تو سایت. ولی خود من برای حفظ امنیت مردم، برای حفظ امنیت جوانا، من خودم گفتم اینو کنسل کنید. ولی رفتیم برای بهشتر و برای شب 7ش برای سالون، اونا گفتن باید به ما مجوز بدن. بعد زنگ زدن که گفتن ما به شما مجوز نمیدیم.
و برای شما برای 40 ندا چی هست؟
خب من فقط میریم سر خاکش ساعت 4-8 مرداد.
خانم آقا سلطان، این فیلمی که از لحظات آخر زندگی ندا تهیه شد و توی تمام رسانه ها پخش شد، واکنش جهانی رو در مورد ندا برانگیخت. احساس خود شما چی بود زمانی که اولین بار این فیلم رو توی تلویزیون دیدی؟
باورت میشه هنوز نذاشتم من ببینم، تا میام ببینم نمیذارن. ولی میدونم خیلی تاثیرگذار بوده و خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. یعنی محمد هر وقت این فیلمو ببینه، تو هر ساعتی ببینه، بدون استثنا گریه میکنه، بدون استثنا. منم که میخوام تا بیام ببینم نمیذارن. من در واقع من نتونستم فیلم بچه‌مو بتونم کامل ببینم، نمیذارن.
و آیا ندا هرگز فکر میکرد که بخواد به یه همچین شخصیت جهانی تبدیل بشه که به عنوان سمبل دموکراسی خواهی و...
بله بله بله. ندا کلن آدم خاصی بود، خیلی خاص بود، خیلی خاص بود، حس ششم خیلی قوی داشت.
مادر ندا آقا سلطان در گفتگو با رویا کریمی از آن چه در 40 روز گذشته بر او گذشته است میگفت. و اما ماموران امنیتی عراق روز سه‌شنبه به اردوگاه اشرف هجوم بردند و کنترل آن را به دست گرفتند. دولت عراق میگوید در آن عملیات به کسی آسیب نرسید، اما ساعتی پیشتر برخی مقامات عراقی گفته بودند که در جریان درگیری ها 150 نفر زخمی شدند. علیرضا طاهری و تازه ترین ها در این باره.
سازمان مجاهدین خلق از کشته شدن 6 تن از ساکنان اردوگاه اشرف خبر داده است، در حالی که مسئولان عراقی تا لحظه مخابره این گزارش تأکید کردند که در این درگیری‌های خشونتبار کسی کشته نشده است. در این میان منبع مستقلی برای تأیید یا رد قطعی یکی از این دو خبر دست کم فعلا وجود ندارد. وزارت دفاع عراق تهاجم نیروهای آن کشور به اردوگاه اشرف را حق طبیعی و جزئی از حق حاکمیت ملی آن کشور می‌داند. سرتیب محمد عسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق به شبکه تلویزیونی العربیه گفت: آغاز گفته اردوگاه اشرف بخشی از قلمرو ما و حق ماست که وارد آن شویم تا قوانین عراق را بر یکان یکان ساکنان این کشور اعمال کنیم. ساکنان اردوگاه اشرف باید به قوانین عراق و حاکمیت ملی عراق تن دهند. پایان گفته. سرتیب عسکری این گفته را با قرارداد امنیتی میان عراق و آمریکا نیز همخوان دانسته است. بر پایه این توافقنامه به نام شأن و جایگاه نیروها، ماموران انتظامی عراق 3 ماه پیش زمام مسئولیت نظارت و اداره اردوگاه اشرف را از ارتش آمریکا تحویل گرفتند. نیروهای آمریکایی نزدیک به 6 سال پیش در پی تهاجم به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین نزدیک به 3500 ساکن اردوگاه اشرف را خلع سلاح کردند. یکی از مسئولان شهربانی و پلیس عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که مذاکره میان سرتیب عبدالحسین الشمری فرمانده شهربانی استان دیاده که اردوگاه اشرف در آنجاست با مجاهدین خلق به این نتیجه رسیده است که نیروهای ضد شورش شهربانی از اردوگاه اشرف بیرون بروند و جای خود را به ارتش عراق بسپارند. با این حال گزارشگر خبرگزاری فرانسه می‌افزاید که صبح روز چهارشنبه صبح امروز ماموران شهربانی عراق را در اردوگاه اشرف به چشم خود دیده است. همزمان مریم رجوی که سازمان مجاهدین خلق از او به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران یاد می‌کند در روم پایتخت ایتالیا به خبرنگاران گفت تهاجم به اردوگاه اشرف نقض آشکار پیمان‌های بین‌المللی و ضمانت‌هایی است که دولت‌های عراق و آمریکا درباره محافظت از ساکنان اردوگاه اشرف دادند. شهریار کیا یکی از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق نیز از بازداشت 10 تن در اردوگاه اشرف خبر داده است. او میگوید سازمان مجاهدین خلق نگران استرداد این عده به جمهوری اسلامی است. همزمان یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که دولت عراق صریحاً تعهد سپرده است که هیچ یک از اعضای مجاهدین خلق را مجبور به بازگشت به ایران نکند.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد و در پیوند با حمله نیروهای امنیتی عراق به پایگاه اشرف، دیگر همکارم حسین قویمی در گفتگو با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، ابتدا از او می‌پرسد که آیا دولت عراق می‌تواند افراد مجاهدین را به ایران بازگرداند؟ عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
ما بارها گفتیم که با توجه به اینکه کشور عراق اشغال شده، مجاهدین در اونجا بودند و ساکن عراق بودند، بنابراین نیروی اشغالگر، حالا چه نیروهای آمریکایی و چه دولت کنونی عراق، مطابق کنوانسیون های ژنو اولا نمیتونه مجاهدین رو به کشور ایران بازگردانه، به خاطر اینکه خب جان اونها در خطر مسلمی که براشون خطر امنیتی و جانی وجود داره و بنابراین تا زمانی که اینها در عراق هستن مثل هر کسی که در یک کشور سکونت داره از نظر امنیت، از نظر در حال شرایط زندگی باید وضعیت عادی داشته باشه، مثل هر خارجی دیگه‌ای که الان ممکنه در عراق زندگی بکنه. بنابراین حمله کردن به اینها، سلب امنیت از اینها، ایجاد محدودیت برای اینها تمام برخلاف مقررات کنوانسیون‌های ژنو و همچنین مقررات حقوق بشره، به لحاظ اینکه اونها حالا نمیخوام بگم پناهنده به اون معنی هستند که در کنوانسیون ژنو 1951 هست، به خاطر اینکه عراق امضا کننده اون کنوانسیون نیست، ولی در چارچوب کنوانسیون های ژنو خب مسلم است که اونها باید از امنیت و از آزادی رفت و آمد در قلمرو عراق تا زمانی که در عراق هستند بهره مند بشن.
آقای دکتر لاهیجی، مجاهدین گفتند که در صورت تضمین امنیتشون حاضرن به ایران برگردن، اما همونطور که گفتین چنین امکانی بسیار ضعیفه. سرنوشت افراد حاضر در پایگاه اشرف چه خواهد شد؟ آیا دولت‌های اروپایی مجاهدین رو خواهند پذیرفت؟
ببینید، در پی نخستین حمله به عراق، یعنی در 15 سال پیش، یه عده‌ای از مجاهدین با دخالت کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به ایران بازگشت داده شدند. پیش از حمله 6 سال پیش آمریکا هم با توجه به اینکه عده‌ای از اونها که از سازمان مجاهدین انشعاب کرده بودند و می‌خواستند به ایران بازگردند، باز اینها با زیر نظارت صلیب سرخ بین‌المللی به ایران بازگشتند. آیا بر سر اونها چه اومده؟ خب مسلم است که اینها وضعیتشون به صورتی نبوده که خب یا کشته بشن یا به زندان‌های دراز مدت محکوم بشن، لابد با یک شرایط اینها به ایران بازگردونده شدن و خودشون هم داوطلب بودن. ولی برخی از اینها که با مجاهدین نبودند و از مجاهدین انشعاب کرده بودند، با مدت‌ها اینها در یک اردوگاه جداگانه بودند و بالاخره با اقداماتی که ما کردیم تمام اینها از طریق مصاحبه‌هایی که در حال به صورت رادیویی با اینها برگزار شد و مسلم شد که اینها اگر به ایران بازگردن براشون خطراتی هست، خب کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به اینها کارت پناهندگی داد. تعدادی از اینها ما میدونیم که به کشورهای خارج اومدن، تعدادی به ترکیه رفتن، به یونان رفتن، شاید هم هنوز یه عده اونجا در حال گرفتار شده باشن یا اینکه در حال در شرایط به اصطلاح نیمه مخفی باشن. ولی بقیه مجاهدین خب مسلم است که وقتی اونا میگن ما حاضریم به ایران برگردیم، یعنی اینکه جامعه بین المللی، کمیساریای پناهندگی سازمان ملل و اصلا به طور کلی سازمان ملل امنیت اونها رو تأمین بکنه. ولی متاسفانه میدونید از بعد از 11 سپتامبر به بعد، با توجه به اینکه خب همه دولت‌ها دستاویز خوبی به عنوان تروریست پیدا کردن، متاسفانه بسیاری از کشورها هم برخلاف اصول حقوقی که خدمتتون عرض کردم حاضر نیستن به اینها، یعنی کسانی که قبلا در این کشورها پناهنده بودن یا حتی ملیت اون کشورها رو دارن، اجازه ورود به کشورهاشون رو بدن. اونهایی هم که نه، اصلا سابقه پناهندگی ندارند و یا غیر از ملیت ایرانی ملیت دیگه ای ندارند، وضعیت اونها سخت‌تره و بسته به این استش که کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان ملل با توافق کشورهای دیگه و بالاخره شاید روی فشار دولت عراق ناگزیر بشه برای اینها یک راه حلی پیدا بکنه. در شرایط کنونی من متاسفانه وضعیتشون بیشتر یک بنبست سیاسی است که تا یک بنبست حقوقی.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در گفتگو با همکارم حسین قویمی بود و باز هم در ارتباط با قرارگاه اشرف. دولت عراق از ماه‌ها پیش اعلام کرده بود که قصد دارد با تخلیه قرارگاه اشرف اعضای سازمان مجاهدین خلق را به کشوری ثالث یا در صورت تمایل آنها به ایران بفرستد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارشی دارد در این مورد که چکیده ای از برگردان آن را از حسین آریان میشنویم.
به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، ایران در گذشته بارها از دولت عراق خواسته بود که اقدامی علیه مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف انجام دهد، ولی ایالات متحده آمریکا مانع از این کار شد. اما اکنون نوری المالکی نخست وزیر عراق با اقدام خود برای کنترل اردوگاه اشرف خواسته است نوعی موازنه بین دو متحد بسیار مهم خود، یعنی ایران و آمریکا، برقرار کند، به ویژه در این برهه زمانی که آمریکا سعی دارد به تدریج نیروهایش را از عراق خارج کند و جمهوری اسلامی تلاش می کند که نفوذ خود را در عراق گسترش دهد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از جنرال ری اودرنو، فرمانده نیروهای آمریکا در عراق، می‌نویسد در پی مخالفت مجاهدین خلق با ورود نیروی پلیس عراق به اردوگاه اشرف و برپایی یک کلانتری در آن محل، نیروهای عراقی با مجاهدین درگیر شدند و در نهایت کنترل این اردوگاه را به دست گرفتند. این افسر بلندپایه آمریکا همچنین گفت نیروهای تحت فرماندهی او 3 ماه پیش مسئولیت اردوگاه اشرف را به نیروهای عراقی واگذار کردند و از اعزام نیروهای این کشور به اردوگاه برای کنترل داخلی آن آگاه نبودند. به گفته ژنرال اودرنو پس از تحویل اردوگاه به عراق، مقام‌های این کشور قول دادند که به طور انسانی مسئله این اردوگاه را حل کنند و به همین جهت ما بر رویکرد دولت عراق در این مورد نظارت می‌کنیم تا ببینیم به گفته خود عمل خواهند کرد یا نه. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا که گفتند این حق قانونی دولت عراق است که کنترل این اردوگاه را به دست گیرد، می‌نویسد دولت عراق مسئولیت حفظ امنیت این اردوگاه را به عهده گرفته و متعهد شده است که با مجاهدین مطابق قانون اساسی عراق و موازین بین المللی رفتار بشردوستانه‌ای داشته باشد. در این پیوند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این کلی گفته است دولت عراق به آمریکا تضمین داده است که ساکنان اردوگاه را به اجبار به کشور دیگری که احتمال بازداشت یا اذیت و آزار آنها وجود داشته باشد منتقل نکند. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد مجاهدین خلق که در کنار ارتش بعثی عراق با جمهوری اسلامی جنگیدند محبوبیتی در ایران ندارند و به علت کمک به صدام حسین در سرکوبی کردها و شیعیان عراق منفور مردم عراقند و به همین جهت اقدام نوری المالکی برای کنترل اردوگاه اشرف می تواند در انتخابات سال آینده عراق به نفع او تمام شود و آرای بیشتری را جذب کند. این روزنامه در پایان می نویسد دولت نوری المالکی امیدوار است که مجاهدین خلق را از عراق اخراج کند، ولی به نظر نمی رسد که بتواند این کار را در آینده نزدیک عملی سازد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
فرانسیس فوکویاما، استاد ارشد اقتصاد سیاسی و از نظریه پردازان مشهور علوم سیاسی آمریکا، در مقاله تحت عنوان ایران، اسلام و حاکمیت قانون که در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به چاپ رسیده است، به بررسی ساختار قانون اساسی ایران و اشکال احتمالی پیامد حوادث سیاسی اخیر بر آن می‌پردازد. کیان معنوی از رادیو فردا.
فرانسیس فوکویاما با اشاره به ساختار مراکز قدرت در حکومت اسلامی می نویسد برخی حکومت ایران را یک نظام دیکتاتوری با عناصر انتخابی می دانند و برخی دیگر با اتکا به مضمون قانون سیاسی معتقدند که جمهوری اسلامی یک توکراسی قرون وسطایی است. فرانسیس فوکویاما معتقد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ملغمه است از عناصر استبدادی، توکراتیک و دموکراتیک. مواد 1 و 2 این قانون تمام قدرت و اختیارات را به خدا می سپارد، در حالی که ماده 6 انتخاب رئیس جمهور و مجلس را به رأی مردم واگذار می کند. به اعتقاد نویسنده مشکل اصلی در فصل 8 قانون اساسی مواد 107 تا 112 است که اختیارات وسیعی را برای رهبر و نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان تعیین می کند. بر این اساس فرماندهی کل قوای نظامی و امنیتی، کلیات سیاست خارجی، انتصاب مقامات قوه قضایی و کنترل رسانه‌های دولتی همه با رهبر است. البته ماده‌ای هم در مورد برکناری رهبر توسط مجلس خبرگان قید شده است که باز بر اساس روشی غیر دموکراتیک و غیر شفاف است. نویسنده با اشاره به تاریخ فلسفه سیاسی نتیجه می‌گیرد که در اکثر جوامع بشری مفهوم حکومت قانون ابتدا از منبع دین الهام گرفته است. در اروپا قبل از آن که نطفه‌های دموکراسی عصر روشنگری شکل بگیرد، مذهب منبع قانون و معیار تبعیت از آن بود و در خاورمیانه نیز همواره در کنار قدرت سیاسی سلاطین و پادشاهان، علمای دینی راوی و مفسر قوانین بودند که از فرامین دینی الهام می‌گرفت. فرانسیس فوکویاما در بخش بعدی مقاله خود در وال استریت جورنال به موضوع قانون اساسی ایران باز می‌گردد و می‌نویسد مسلماً ترجیح خود وی این است که یک قانون اساسی بر اساس مدل دموکراسی غربی در ایران حاکم شود که در آن آزادی مذهبی، دولتی سکولار و حق حاکمیت مردم و نه حکومت خدا و دین به رسمیت شناخته شود. اما بر اساس تمام شواهدی که وجود دارد، چنین تحولی در قانون اساسی ایران فعلا هدف معترضان نیست. اصلاح طلبان و میر حسین موسوی طرفدار ادامه نظام جمهوری اسلامی هستند و خواست اصلی آنها تقویت عناصر دموکراتیک و جلوگیری از دخالت‌های نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان و یا مرکز قدرت نظامی در روند انتخابات و احترام به مبانی قانون است. به اعتقاد نویسنده حذف عناصر دینی و شرعی از قانون اساسی ایران کار بسیار دشواری خواهد بود. حاکمیت قانون با اتکا به جنبه‌های نمادین و با تصویب مقررات برقرار نمی‌شود، بلکه زمانی اجرا خواهد شد که منعکس کننده یک سری معیارهای عمومی و پذیرفته شده در جامعه باشد. اگر حاکمان ایران مجبور شوند که به حاکمیت قانون گردن نهند، شاید در آینده‌های دورتر چنین قوانینی کاملاً سکولار باشند. مشروط بانکه این آن چیزی باشد که اکثریت مردم ایران از صمیم قلب بخواهند، اما به نظر می رسد که در شرایط فعلی ایران هنوز به آن مرحله نرسیده است.
همایش منطقه مشترک جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی‌های نفتی در دریای خزر سه‌شنبه و چهارشنبه در ایران برگزار شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش ایترتاس، صبح چهارشنبه مانور مشترک ایران و روسیه در زمینه جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی‌های نفتی در دریای خزر در محدوده لنگرگاه بندر انزلی برگزار شد. این نخستین مانور مشترک میان ایران و یک کشور خارجی در حوزه دریای خزر است. هدف اصلی از این مانور که با شعار خزر پاک و ایمن در گروه تعامل منطقه‌ای برگزار شد، ارتقای سطح آمادگی بنادر دریای خزر در زمان بروز حوادث غیر مترقبه عنوان شده است. همچنین ارزیابی آمادگی پرسنل مرتبط به فعالیت‌های جستجو و نجات دریایی، مقابله با آلودگی نفتی و اطفای حریق و امداد پزشکی از اهداف این مانور اعلام شده است. دو فرمند بالگرد و 30 فرمند شناور سطحی که یک فرمند آن متعلق به روسیه بود در این مانور شرکت داشتند. بیش از 500 نفر عملیات در دریا و خشکی را اجرا کردند. پایگاه اینترنتی روسی onnews.net در گزارش خود از این مانور نوشت: این مانور نشانگر آغاز دوره جدید در روابط میان ایران و روسیه است. آمادگی ایران برای مشارکت در این مانور چرخش 180 درجه نسبت به سیاست این کشور طی سال‌های گذشته است. در ماه می 2002 تهران مانور روسیه در خزر را به شدت مورد انتقاد قرار داده و از فرستادن ناظر به آن مانور سر باز زده بود. به عقیده تحلیلگر این پایگاه اینترنتی، سیاست جدید تهران از علاقه آن کشور برای عضویت دائم در سازمان همکاری های شانگهای ناشی می شود که هم اکنون عضو ناظر این سازمان به حساب می آید. این تحلیلگر می افزاید تا پایان بحران هسته‌ای عضویت ایران در این سازمان همچنان بعید به نظر می رسد. مانور مشترک میان ایران و روسیه در خزر در چارچوب همایش دو روزه منطقه‌ای که سه‌شنبه با حضور نمایندگان ایران، روسیه و آذربایجان در بندر انزلی آغاز به کار کرد انجام شد. سازمان بنادر و دریانوردی ایران پیشنویس یادداشت تفاهمی در زمینه کنترل و بازرسی بنادر دریایی، تجسس و نجات دریایی و مقابله با آلودگی‌های نفتی در دریای خزر را به شرکت کنندگان این همایش ارائه داد و مقرر شد این پیشنویس توسط کارشناسان کشورهای حاضر تا یک ماه آینده پس از بررسی و تصویب احتمالی به دبیرخانه دومین نشست مشترک مدیران بنادر حاشیه خزر که سال آینده برگزار خواهد شد تحویل داده شود. همچنین در چارچوب این همایش، نخستین نمایشگاه تجهیزات دریایی و ایمنی به مدت دو روز در بندر انزلی برگزار شد. آن نرایسکای رادیو فردا.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل باشگاه خبری فارس، توانا، سازمان جهانی خاربار و کشاورزی سالانه 350 میلیون هکتار جنگل در جهان بر اثر آتش سوزی نابود می شود. در همین پیوند، همکارم رضا آژیری با اسماعیل کهرم، کارشناس مسائل محیط زیست، گفتگوی انجام داده و از او می پرسد آیا آماری در مورد جنگل هایی که در ایران بر اثر آتش سوزی از میان رفتن وجود دارد؟ اسماعیل کهرم:
متاسفانه ما عادت نداریم که به مردم آمار صحیح ارائه بدیم در این موارد، ولی هر ساله به طور مرتب به خصوص در جنگل‌های پارک ملی گلستان آتش سوزی‌های ما داریم و چون ما هواپیماهای اطفای حریق نداریم و یا اینکه ایستگاه‌های آتش نشانی در این پارک‌ها مستقر نیستن، خود داوطلب‌ها و یا محیطبان‌ها با کمک وسایل بسیار ابتدایی دستی مبادرت به خاموش کردن اینها میکنن. بنده واقعا نمیتونم خدمت شما آماری رو ارائه بدم، ولی حدود 2300 هکتار هر ساله در نقاط مختلف ایران ما جنگل رو در اثر آتش سوزی از دست میدیم.
و آقای کهرم، از بین رفتن جنگل ها بر اثر آتش سوزی چه پیامدهای منفی داره؟
یه مسئله هست که میگن آتش گرفت خشک‌تر میسوزد. ملاحظه فرمید، ما در روی زمین انواع جانوران داریم بسیار آهسته حرکت میکنن، مانند لاک‌پشت ها، مانند خزنده ها، مانند مارها، حتی پرنده ها، اینها قادر نیستن خودشون از آتش نجات بدن. لذا جنگل‌هایی که عادت به آتش سوزی ندارن، اینها خسارت کلی میبینه، هم پوشش گیاهی و هم جمعیت جانوریشون، و سالها طول میکشه تا مجدداً این جنگل برگرده به حالت اولیه و همون موجودات برن و اونجا رو تسخیر بکنن.
و آقای کهرم، یکی از پیامدهای منفی آتش سوزی ها که در نهایت منجر به نابودی جنگل ها میشه گرمایش زمینه، که این روزها خیلی هم در موردش صحبت میشه و همه دنیا به دنبال راهی هم برای جلوگیری از این خطر. شما ممکنه یک توضیح بدید که اصلا پدیده گرمایش زمین چیه و چه تأثیری بر زندگی انسان ها و جانوران و گیاهان میذاره؟
متاسفانه این مسئله کلی و مسئله اساسی نگرانی بشر شده در قرن 21، به خاطر اینکه اگر زمین گرم بشه، علاوه بر اینکه ما آب رو از دست خواهیم داد و خشکسالی خواهیم داشت، میزان طوفان ها افزایش پیدا خواهد کرد، جنگل ها هم به مراتب هم خشک میشن و هم آتش سوزی به مراتب بیشتر انجام میگیره. در این زمینه که از سالی فرمودید چرا زمین گرم میشه، ملاحظه فرمودید این سوخت های فسیلی که ما مصرف میکنیم بر اصل قانون دوم نیوتن، هیچ چیزی نه در جهان زایده میشه و نه از بین میره. در نتیجه این انرژی که ما مصرف میکنیم میرن بالا، در ارتفاع 50 کیلومتری کره زمین قرار میگیرن، یه سپر حرارتی ایجاد میکنن، یعنی اجازه میدهند که نور خورشید وارد بشه ولی اجازه نمیدن گرما خارج بشه. همین دیروز گزارشی رو بنده به دستم رسید که متاسفانه یخهای قطب شمال که فقط و فقط 1,500,000 کیلومتر مربع هستند، یعنی به اندازه ایران عزیز ما، به شدت در حال عقب روی هستند و اگر بشر چاره‌ای به فکرش نرسه، در این قرن متاسفانه شاید حیات رو به طور کلی روی زمین تحت تأثیر قرار بده.
و آقای کهرم، شما به عنوان یک کارشناس مسائل محیط زیست چه راهکارهایی رو برای جلوگیری از آتش سوزی ها پیشنهاد میکنید؟
تا اونجا که به دست بشر هست، خب همیشه ما توصیه میکنیم کسانی که توی طبیعت میرن، به خصوص در فصلهای خوش مثل حالا تا پاییز در ایران، اینها از اینکه آتش روباز ایجاد بکنن، اینها خودداری بکنن، اگر آتشی درست کردن حتما مطمئن بشن روش آب بریزن خاموش بکنن تا دست انسان ازش لااقل اینجور آتش ها بر نخیزه. ولی در زمینه آتش سوزی های طبیعی که گاه مثلا یک قطره آب کار ذره‌بین رو میکنه و آتشی در جنگل ایجاد میکنه، ما بایستی که ایستگاه‌های آتش نشانی به خصوص در نقاطی که به کرات آتش گرفته شده ایجاد بکنیم و با وسایل مانند هواپیماهای اطفای حریق و یا ماشین‌های مخصوص آب‌پاشی منتظر باشیم که به محض اینکه آتش گرفت لااقل کاری بکنیم که از سرایتش جلوگیری بشه انشالله.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورای عالی استانها، میگوید دو سوم از نمایندگان مجلس که واگذاری انتخابات شهرداران به وزارت کشور را پیشنهاد کرده بودند، امضای خود را پس گرفتند. یک نماینده مجلس نیز از طرحی تازه برای انتخاب مستقیم شهرداران با رأی مردم خبر میدهد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
وزارت کشور یا مردم، شهرداران را چه کسی انتخاب کند؟ اگر مردم، شهرداران با رأی مستقیم برگزیده شوند یا همچنان این کار را شوراهای شهر به انجام برسانند؟ پرسش که نه، این کشمکشی است میان دولت، مجلس و شوراهای شهر، کشمکشی که همینک در جریان است. اما در میان انبوه خبرهای تکان دهنده پس از انتخابات در ایران، کمتر نگاهی را به خود می کشاند. در روزهای پایانی تیر ماه 72 تن از نمایندگان هوادار دولت در مجلس شورای اسلامی طرحی را پیشنهاد کردند و یک فوریت آن را هم به تصویب دیگر نمایندگان رساندند که در صورت تصویب نهایی این طرح اختیارات شوراهای شهر کاهش خواهد یافت و شهرداران با انتخاب استانداران یعنی نمایندگان دولت در استانها انتخاب خواهند شد. در ایران دست کم در 3 دوره 4 ساله که از عمر شوراهای شهر می‌گذرد کار انتخاب شهرداران بر دوش شوراها بوده است. در کشورهای آزاد و دموکراتیک شهرداران چگونه انتخاب می‌شوند؟ شهران تبری همکار رادیو فردا در لندن که خود برای 8 سال یعنی 2 دوره عضو شورای شهر وست مینیستر بوده است.
در انگلستان و در خیلی از کشورهای دیگه اروپایی و آمریکا هم که خب یک دولت فدرال هستش، در کشورهای دموکراتیک قصد این هست که قدرت دولت مرکزی هر چه بیشتر کم بشه و تصمیم گیری ها و قدرت هایی که برای تصمیم گیری های محلی هستش به مردم محل و به مردم منطقه واگذار بشه. برای همین هستش که انتخاباتی هست در سطوح بسیار بسیار کوچکتر محلی که اینا همه انتخاباتی هست آزاد و بدون دخالت دولت مرکزی، وزارت کشور و هیچ گونه مداخله اونها. این اصل تعالی دموکراسی هست، یعنی هر چه بیشتر قدرت از سیاستمدارها و از مرکز به مردم و به مناطق محلی منتقل بشه.
اما در برابر طرح گروهی از نمایندگان که میگویند چون شوراهای شهر در کار شهرداران دخالت میکنند پس باید این کار را به دولت و استانداران واگذار کرد، گروهی دیگر از نمایندگان سرگرم تهیه طرحی هستند تا همزمان با انتخابات شوراهای شهر، شهردار هر شهر نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب شود. این را مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید. در این باره هم بشنویم از شهران تبری.
گزینه که وزارت کشور کنترل بکنه در واقع نقض غرضی به هیچ وجه معنی نمیده، یعنی اگر بخوایم اون گزینه رو عمل بکنیم بهش معنی شوراهای شهر و معنی بست دموکراسی رو باید فاتحهش خونده بشه، اصلا معنی نداره، برای اینکه اصلا قصد این هستش که مردم محل خودشون تصمیم بگیرن. حالا اون دو گزینه دیگه که آیا نمایندگان شورای شهر تصمیم بگیرن یا رأی مستقیم باشه تفاوت اساسی میتونه نداشته باشه و بستگی به اینکه در هر کشوری شرایطش چجور باشه میتونه هر دو گزینه خوبی باشه، به شرط اینکه باز هم دولت مرکزی هیچ گونه دخالتی در این نوع انتخابات نداشته باشه، نظارت استثبابی وجود نداشته باشه، نیان بگن که شما کیو انتخاب بکنیم کیو انتخاب نکنیم یا کیو نمیتونن انتخاب بشن و غیره.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران به تازگی گفته است اگر بخواهیم شهردار را وزیر کشور انتخاب کند، یعنی همه 30 سال گذشته را که شعار مردم سالاری دینی میدادیم زیر سوال برده ایم و دوباره میخواهیم به عقب برگردیم.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. سپاسگزاریم از همراهیتان و نوبت میرسه به ورزش دوستان، چرا که فریدون شیبانی با تازه ترین خبرهای ورزشی اینجاست.
محمد علیرضایی شناگر ایرانی که سال پیش از مسابقه های المپیک در گروهی که شناگری اسرائیلی در آن بود خودداری کرد، بار دیگر در رقابت های قهرمانی جهان در روم بر روی سکوی شروع مسابقه 50 متر قورباغه حاضر نشد. بعد از بازتاب این خبر در رسانه‌های ایرانی، مسئولان شنا مسئله شناگر اسرائیلی را تکذیب و به مانند رقابت‌های المپیک آن را به دلیل مصونیت علیرضایی اعلام کردند تا خطر محرومیت در پیش نباشد. در یک مسابقه دوستانه فوتبال در اسپانیا، تیم کادیز از دسته اول در خانه‌اش با تیم اوساسنا از لیگ برتر 1-1 مساوی کرد. نیمه اول با گل دقیقه 40 مسعود شجاعی، بازیکن تیم ملی ایران، 1-0 به سود اوساسنا بود. تیم ملی والیبال جوانان ایران در یک دیدار آماده سازی در هند، تیم جوانان آرژانتین را 3-1 شکست داد. در چارچوب رقابت‌های جهانی والیبال نوجوانان، ایران صبح جمعه اولین بازیش را با بلژیک برگزار خواهد کرد. حجت الاسلام جلال یحیی‌زاده رئیس کمیته جوانان و تربیت بدنی مجلس اسلامی امروز در گفتگو با ایسنا از بررسی به تعویق انداختن زمان رقابت‌های ماه مهر بازی‌های کشورهای اسلامی در ایران به دلیل شیوع آنفولانزای خوکی خبر داد. در این هفته سفر تیم‌های ورزش‌های رسمی به رقابت‌های هنرهای رسمی تایلند به همین دلیل لغو شد، ولی خبرگزاری مهر با اعلام سفر دیشب مسئولان این ورزش‌ها به تایلند سوال کرده است آنفولانزا به مسئولان کاری ندارد؟ در این هفته رقابت‌های فوتبال 4 تیمی جام سرداران شهید در تهران هم لغو شد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسابقه دوستانه فوتبال استقلال تهران و پیونیک ارمنستان از سوی فدراسیون فوتبال ارمنستان لغو شد. این مسابقه قرار بود فردا در بزرگداشت قربانیان سانحه سقوط هواپیمای روسیه شرکت کاسپیان انجام شود.
دوستان 60 دقیقه را در کنار شما پشت سر گذاردیم. مجله سراسر خبر و گزارش شنیدید و اکنون می‌رسیم به بخشی دیگر. تا لحظاتی دیگر.